کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در برخی شهرهای کشور به زیر 10%. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا: 62 مورد مبتلا به ویروس انگلیسی در ایران گزارش شده است.
هشدار دکتر زالی در خصوص احتمال خیز جدید کرونا در استان تهران: در هفته‌های اخیر مراجعه جوانان به مراکز درمانی افزایش یافته است.
کاهش قیمت گوشت قرمز از اواخر این هفته. دبیر کارگروه تنظیم بازار: با خرید مستقیم دام از دامداران، دست دلال‌ها از بازار گوشت کوتاه می‌شود.
و بررسی لایحه اصلاح شده بودجه سال آینده کل کشور از امروز در 2 تا 3 شیفت کاری در صحن علنی مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، صبح شما بخیر. خانم مهوش بیرانوند و من ناصر صالحی اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران را با آگاهی می‌رسانیم.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت ویروس انگلیسی 30% کشندگی بیشتری دارد. دکتر رئیسی افزود در 1 سال گذشته 3 خیز بیماری داشته ایم و با بررسی و رفتارشناسی ویروس کرونا اکنون زمان خیز 4 است و با توجه به جهش های خطرناک این ویروس اگر همگیری بیشتر شود مرگ و میر زیادی در کشور خواهیم داشت. معاون وزیر بهداشت با انتقاد از کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کشور افزود رعایت شیوه نامه ها در برخی از شهرهای استان خوزستان به زیر 10% رسیده و اگر با همین روش ادامه دهیم خیز 4 بیماری کرونا در کشور می تواند بسیار خطرناک باشد. دکتر رئیسی گفت تا کنون در کشور 62 مورد مبتلا به ویروس انگلیسی گزارش شده است که از این تعداد 4 نفر در خوزستان، 2 نفر در تهران و 1 نفر در قزوین فوت کردند. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود اکنون 11 شهر قرمز، 52 شهر نارنجی، 217 شهر زرد و 168 شهر آبی رنگ در کشور هستند و شهرهای قرمز در استان خوزستان قرار دارند. اما خوشبختانه شهرهای نارنجی مازندران به 7 شهر کاهش داشته است. دکتر رئیسی گفت خوزستان، تهران، البرز، قزوین، فارس و هرمزگان تا کنون درگیر ویروس انگلیسی شدند. نشان می‌دهد این ویروس در کشور چرخش داشته. وی افزود مرزهای هوایی و زمینی کشور را برای جلوگیری از ورود مبتلایان به ویروس انگلیسی به شدت کنترل می‌کنیم، زیرا متأسفانه بسیاری از آزمایش‌های PCR مسافران جعلی بوده و البته ما از همه مسافرانی که وارد کشور می‌شوند آزمایش می‌گیریم.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران در خصوص احتمال خیز جدید کرونا در استان تهران هشدار داد. دکتر زالی گفت از اواسط هفته دوم بهمن به بعد شاهد افزایش شیب ملایم کرونا هستیم که تغییر در کاهش آمار مراجعه کنندگان و تعداد افراد بستری دیده نمی شود و این نشان می دهد احتمالاً شاهد شکلگیری خیز جدید کرونا در استان تهران باشیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران افزود با توجه به شرایط خاص کرونا در استانهای خوزستان، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری و استانهای غربی و تسری همراه با تأخیر آن به تهران، هفته مهمی را پیش رو داریم که ضروری است دستورالعمل‌های بهداشتی حداکثری رعایت شود. دکتر زالی افزود در هفته‌های اخیر شاهد تغییر الگوی شیوع کرونا هستیم، به گونه‌ای که تعداد مراجعه کنندگان و مبتلایان به کرونا در سنین جوانی افزایش داشته و این به خودی خود زنگ خطر را برای گروه‌های پرخطر و افراد بالای 65 سال به صدا درآورده است. وی مجموع افراد بستری در مراکز پزشکی استان تهران را 2062 نفر اعلام کرد و افزود از این تعداد 862 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت کنترل و درمان هستند.
گزارشات میدانی ما که به طور عام رعایت شیوه نامه بهداشتی رو در سطح شهر تهران رو به کاهش نشون میده، این معطوف به ادارجات دولتی هم هست. در مبادی ورود و در بسیار موارد محدودیتی که قبلا اعمال میشد، مراقبت و رصدی که انجام شد به شدت کاهش پیدا کرده، که موجب نگرانی است که ما قرار هست دوشنبه با جلسه‌ای که در استانداری تهران خواهیم داشت این موضوع رو به صورت جدی بررسی کنیم. هیچ چیزی به اندازه تماس نزدیک و وجود در فضای پر ازدحام موجب افزایش رسالت نمیشه، اما کماکان سطوح به عنوان یکی از راه‌های انتقال بیماری و ویروس‌های چه جهش یافته و غیر جهش یافته کماکان باشه.
فوق تخصص عفونی اطفال ضمن هشدار درباره سرایت سریع کرونا انگلیسی و ضرورت پرهیز از حضور کودکان در مراکز شلوغ تاکید کرد. برای جلوگیری از سرایت کرونا جهش یافته انگلیسی بهتر است که از ترکیب دو ماسک پارچه‌ای و سه لایه استفاده شود. همکارم علی مردانی در این باره از دکتر ناطقیان پرسیده است.
ما از ابتدای سال تا الان 170 تا طرح صنعتی داخل و خارج شرکای صنعتی رو از حالت کاملا راکت با کمک دستگاه اجرایی و بانک‌ها به ویژه خارج کردیم و به گردونه تولید برگشتن. 40 تا از این واحدها رفع تملیک شده و از ید بانک‌ها خارج شده و به اهلش واگذار شده. تعدادی از واحدهای تولیدی که ورشکسته بودن و طبق قانون ورشکستگی اینا بلا تکلیف بودن رو تصمیم گیری کردیم. قند ورامین و کارخونه لبنیات و مجتمع شیر وارنا در ورامین و همینطور دو تا کارخونه ورشکسته در اسلامشهر، یکی لوله صدید بود و یکی هم کیان تایر، که ما با همکاری که با دوستان سیستم غذایی داشتیم اینا رو به افراد کننده کار سپرده میشن که بتونن هم کارگران رو حفظ کنن هم تولیدشون رو با همون روند قبلی داشته باشن. با تعیین تکلیف این چند تا تری که خدمتتون عرض کردم بیش از 3000 فرصت شغلی ایجاد بشه.
آنچه که شنیدید صدای جناب آقای عسکری بود از استانداری تهران.
ابتلاع آشپز به کرونا یک رستوران را در پیشوا تعطیل کرد. مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت پیشوا گفت در رصد و بررسی‌های صورت گرفته از رستوران‌ها و تالارها یک رستوران به علت ابتلاع آشپز به کرونا تعطیل و پلمب شد. آقای بهجتی افسود یک تالار عروسی در پیشوا هم به علت رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های تعیین شده تعطیل و مدیر این تالار بازداشت شد.
سازمان نظام پزشکی به دلیل درخواست برای در اولویت قرار دادن هنرمندان در تزریق واکسن کرونا عذرخواهی کرد. در پی حواشی ایجاد شده به دنبال درخواست اخیر آقای کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت مبنی بر در اولویت قرار دادن هنرمندان برای تزریق واکسن کرونا، وی با انتشار پیامی از این پیشنهاد خود عذرخواهی کرد. چند روز پیش آقای کرمانپور در نامه‌ای به رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت خواستار اختصاص سهمیه به هنرمندان برای واکسیناسیون کرونا شده بود که این امر با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی همراه شد.
سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به کمبود خون به ویژه گروه‌های خونی منفی در 10 استان گفت تنها 10% از مردم کشور دارای گروه خونی منفی هستند و نیاز به گروه‌های خونی منفی در تمام مراکز احساس می‌شود. آقای حاجی بیگی همچنین با بیان اینکه سازمان انتقال خون در آستانه فصل بهار باید جوابگوی خون در 900 بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور باشد افزود:
سازمان انتقال خون ایران باید جوابگوی نزدیک به 900 بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور باشه از نظر تأمین خون و فراورده. تمامی پروتکل‌های بهداشتی در مراکز انتقال خون سراسر کشور رعایت میشه. با توجه به اینکه تنها 10% از مردم کشور ما از مراجعینی که به سازمان انتقال خون ایران مراجعه میکنن دارای گروه خونی منفی هستن، نیاز به گروه‌های خونی منفی در مراکز انتقال خون سراسر کشور بیشتر احساس میشه.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
دبیر کارگروه تنظیم بازار وعده داد قیمت گوشت قرمز از اواخر این هفته کاهش یابد و دست دلال‌ها از بازار گوشت کوتاه شود. آقای قبادی پس از جلسه با فعالان زنجیره تولید و توزیع گوشت قرمز در کشور افزود مقرر شد در 48 ساعت آینده اتحادیه دامداران هر کیلو دام زنده سنگین را با قیمت 44 هزار تومان به واحدهای بسته‌بندی تحویل دهند و آنها متناسب با کیفیت دام هر کیلو گوشت دام سنگین را 80 تا 88 هزار تومان عرضه کنند. دبیر کارگروه تنظیم بازار افزود به این ترتیب هر کیلو گوشت دام سنگین حدود 100 هزار تومان و دام سبک 120 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد. آقای مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران نیز گفت تولید دام سنگین در کشور مازاد بر مصرف است و با توجه به محدودیت صادرات گوشت قرمز و تصمیم‌های گرفته شده قیمت گوشت 8 تا 10 هزار تومان کاهش خواهد یافت.
2500 تن کالای اساسی با نرخ مصوب دولتی در اسلامشهر توزیع شد. فرماندار اسلامشهر گفت به منظور تنظیم بازار و تأمین نیازهای شهروندان 2500 تن کالای اساسی از جمله برنج، شکر، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و روغن با نرخ مصوب دولتی در این شهرستان توزیع شد. آقای مرسلپور افزود روزانه 2 تن تخم مرغ با نرخ مصوب در واحدهای خاربار توزیع می شود و توزیع گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد نیز در اسفند ادامه خواهد داشت و در تلاش هستیم تا سهمیه شهرستان را افزایش دهیم.
دولت برای سال آینده قرار است از گوشی‌های تلفن همراه لوکس و تجملی 2500 میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بگیرد. بر این اساس از واردات گوشی‌های لوکس با قیمت بیش از 600 دلار عوارض می‌گیرد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 1400 بنایی برای دریافت عوارض یا به نوعی حقوق ورودی از گوشی‌های خارجی با قیمت بیش از 600 دلار نداشت و در ردیف‌های درآمدی چنین درآمدی در ردیف‌های درآمدی چنین درآمدی پیش‌بینی نشده بود.
جزئیات لایحه بودجه 1400 کل کشور از امروز تا 3 هفته روزانه به صورت 2 تا 3 شیفت کاری در صحن علنی مجلس بررسی می شود. آقای فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبر رادیو گفت در ابتدا احکام درآمدی و سپس هزینه های منابع رسیدگی می شود.
بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال 1400 از سان علنی مجلس شروع میشه و ابتدا احکام درآمدی بررسی میشه تا به انتها برسه و بعد از قطعی شدن میزان درآمدها بررسی هزینه های اون منابع مورد رسیدگی قرار میگیره و نهایی میشه. به طور معمول 2 الی 3 هفته مرحله طول میکشه و نظر به اینکه کلیات رو قبلا در سان علنی مجلس هفته گذشته تصویب کردیم دیگر کلیات مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. جزئیات بحث مناظره تلویزیونی 4 نامزد ریاست فدراسیون فوتبال اعلام شد. تنها مناظره نامزدان ریاست فدراسیون فوتبال امروز برگزار می شود. از مصطفی آجردو، شهاب عزیزی، خادم، علی کریمی و کیومرث هاشمی دعوت شده تا با حضور در این نشست برنامه های خود را درباره اقتصاد فوتبال، تحول در نظام باشگاهداری، ارتقا و پیشرفت تیم های ملی، تعامل و ارتباطات بین الملل، رشد و پیشرفت فوتبال پایه و مبارزه با فساد اعلام کنند. قرار است این مناظره امشب از برنامه فوتبال برتر شبکه 3 پخش شود. انتخابات فدراسیون فوتبال هم 10 اسفند برگزار می شود. مدیران باشگاه استقلال در جلسه شبانه خود رأی به ماندن محمود فکری در سمت سرمربیگری تیم دادند. تیم تحت هدایت فکری تا پایان نیم فصل اول با کسب 26 امتیاز در رده 3 جدول جای دارند. هیئت مدیره باشگاه تراکتور تبریز رسول خطیبی را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد. همچنین داریوش یزدی هدایت تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان را بر عهده گرفت. در هفته 15 لیگ دسته 1 فوتبال کشورمان دیروز تیم شهرداری آستارا با نتیجه 1-0 استقلال خوزستان را شکست داد و با 27 امتیاز پس از مس کرمان 28 امتیازی در رده 2 جدول ایستاد. تیم‌های مدعی فجر سپاسی شیراز و هوادار تهران به تساوی 1-1 رضایت دادند و تیم رده دومی بادران تهران 3-1 به تیم قشقایی شیراز باخت و با همان 25 امتیاز به مکان 5 سقوط کرد. البته تیم‌های فجر سپاسی و هوادار نیز با 25 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌های 3 و 4 مانده. شهرداری ورامین قهرمان لیگ برتر تکواندو شد. در مرحله پایانی این مسابقات در تهران، تیم شهرداری ورامین با نتیجه 6-2 تیم لوازم خانگی کن را شکست داد و هفتمین بار جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم‌های مثل کرمان و فرمانیه نیز به مقام سوم مشترک دست یافتند. در نخستین دوره مسابقات دارت دیپلماتیک جام قهرمانان سرامت سفارتخانه هند قهرمان شد. در این رقابت‌ها که بین 12 سفارتخانه و با حضور 34 دیپلمات در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، سفارتخانه قزاقستان دوم شد و سرستان در رده سوم قرار گرفت. و در مسابقات مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در بوندسلیگای آلمان، تیم سرزنشین بایر مونیخ 2-1 به آینتراخت فرانکفورت باخت. در انگلیس لیورپول در آنفیلد با 2 مغلوب اورتون شد و ساوثهامپتون و چلسی به تساوی 1-1 رضایت دادند. و در اسپانیا تیم صدر جدولی اتلتیکو مادرید با نتیجه 2-0 مغلوب لوانته شد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رافائل یاروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفتگو درباره موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی توقف نظارت‌های فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی و اقدامات داوطلبانه فراپادمانی و نحوه ادامه همکاری‌های دو طرف دیشب وارد تهران شد. آقای یاروسی قرار است امروز در محل سازمان انرژی اتمی با آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه 5 اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می شود ولی از برجام خارج نخواهیم شد گفت سفر مدیر کل آژانس به تهران هیچ ارتباطی به تصمیم ایران ندارد و این تصمیم اجرا خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید اگر ذوق زدگی برخی ها از رفتن ترامپ و آمدن بایدن نبود تا الان تحریم ها لغو شده بود. آقای زنوری افسود وقتی طرف مقابل این شوق و اشتیاق و نوع صحبت کردن ما رو درباره برجام و وعده رفع تحریم ها میبیند به طور قطع قیمت را بالا میبرد و شروع به بهانه تراشی میکند.
آقای باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت دولت آینده باید جوان، پویا، خوشفکر و خطرپذیر باشد. به افسود البته منظورمان این نیست که یک رئیس جمهور 30 سال دولت را تحویل بگیرد، بلکه منظورمان از جوانی ویژگی‌های جوانی است. به همچنین در کنایه به برخی نسل اولی‌های انقلاب که حاضر نیستند از صندلی‌های مدیریتی دل بکنند گفت برای پست‌های مدیریتی کشور کادرسازی و نیروی جوان تربیت نکردیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید ویروس انگلیسی کرونا از 2 طریق وارد این استان شده است. دکتر امان نژادیان افسود یکی از طریق بیماری که از کشور هلند وارد استان خوزستان شده بود و دیگری از طریق یک خانواده ساکن انگلیس که ابتدا به عراق و سپس به شهرستان شادگان سفر و در یک مهمانی در این شهر شرکت کرده بودند.
مدیر عامل اسبق ایران خودرو با انتقاد از حذف پراید گفت با توقف تولید این خودرو نیمی از مشتریان خودروهای 0 کیلومتر را راهی بازار خودروهای دست دوم کردیم. آقای منطقی افسود در سال گذشته 48% مشتریان پولشان به پراید می‌رسید. وی گفته قبل از حذف پراید باید به فکر جایگزین کردن خودرویی به جای آن می‌بودیم.
و در ادامه حملات مردم به نظامیان آمریکایی در عراق، مقامات امنیتی این کشور اعلام کردند چندین راکت به پایگاه هوایی آمریکایی‌ها در بلد در شمال بغداد اصابت کرده است. هنوز گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
سرباز فراری ها به خدمت بازگشتند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت در طرح بازگشت به سنگر از پارسال تا نیمه اول امسال بیش از 25,000 سرباز ترک خدمت کرده و به خدمت بیش از 25,000 سرباز ترک خدمت کرده و به خدمت سربازی برگشتند. آقای بهرامی افسود در این طرح با بازگشت سرباز به خدمت پرونده قضایی رسیدگی نمی شود و پس از اتمام خدمت سرباز مشمول معافیت از مجازات می شود.
مأمور پلیس تهران رشوه 80 میلیون تومانی را رد کرد. جانشین پلیس پیشگیری تهران گفت عوامل تیم عملیات کلانتری 140 باغ فیض حین گشت زنی در حوزه استحفاظی موفق شدند سارق منزلی را هنگام ورود به منزل یکی از شهروندان دستگیر کند. سرهنگ ناصری نژاد افسود با بررسی محتویات کوله‌پشتی همراه متهم مقادیر زیادی وسایل مربوط به سرقت منزل از داخل آن کشف شد. وی گفت متهم برای رهایی از چنگال قانون 80 میلیون تومان به عنوان رشوه به مأمور پلیس پیشنهاد کرد که علاوه بر رد رشوه این پیشنهاد صورت جلسه شد. وی افزود مأمور وظیفه شناس ضمن امتناع از قبول رشوه در کمال صحت و درستی و چه پیشنهاد شده را با صورت جلسه ضمیمه پرونده کرده و متهم دستگیر شده به دادسرا معرفی شد.
آزمایش داروی ضد سرطان کبد در کاشان موفقیت آمیز شد. دانشمند ایرانی اعلام کرد آزمایش داروی نانوذرات ضد سرطان پیشرفته کبد و دستگاه گوارش موفقیت آمیز بوده است. آقای صدیقیان عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان و جزو 2% دانشمندان برتر جهان افزود یکی از مشکلات داروهای سنتزی خوب حل نشدن این داروها در بدن یا خون است که با روش جدید این داروها با کمترین عوارض در کمترین زمان در خون بیمار حل می شود. وی افزود استفاده از این دارو موجب افزایش حلالیت دارو تا حد قابل قبولی در آب و در نتیجه افزایش اثر بخشی آن با مصرف دوز کمتر برای بیمار می شود.
همراه با غذا پیاز بخورید. کارشناسان تغذیه می گویند ترکیبات گوگردار در پیاز عضلات صاف ریه را تحریک کرده و باعث باز شدن شریان‌های کوچک و نایجه می شود و به همین علت به آنهایی که دچار سرماخوردگی می شوند مصرف پیاز به صورت خام یا در کنار غذا توصیه می شود. به گفته کارشناسان پیاز آثار درمانی دیگری مانند پیشگیری از سرطان، کنترل قند خون و نقش آنتی بیوتیکی قوی هم دارد. پیاز سرشار از ترکیبات گوگرده است و قادر به متوقف کردن روند تغییر شکل سلول هاست و همین علت گفته می شود که این نوع ماده غذایی خطر ابتلا به سرطان از جمله سرطان سینه را تا حد زیادی کاهش می دهد. همچنین ماده‌ای در پیاز خام وجود دارد که از ابتلا به سرطان معده و روده پیشگیری می کند. پیاز ترکیبات مانند یک نوع انسولین گیاهی دارد که قند خون را تنظیم می کند. این ماده غذایی یک آنتی بیوتیک بسیار قوی دارد و در از بین بردن میکروب‌های مختلف نقش مؤثری دارد. به همین علت در کنار غذاهای گوشتی و پرچرب توصیه می شود پیاز در کنار غذا به صورت خام خورده شود.
آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان هفتمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران با حضور جمعی از مسئولان مدیریت شهری، اندیشمندان و تهران پژوهان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. فراخوان هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران مهر امسال با هدف قدردانی و بزرگداشت تهران پژوهان در موضوعات فرهنگی، هنری، تاریخی، اجتماعی، محیط زیست و میراث فرهنگی در رشته‌های کتب، پایان‌نامه، فیلم، تئاتر، عکس، رسانه، خبرنگار، انتشارات، فعال محیط زیست و پیشکسوت منتشر شد که با انتخاب هیئت داوران برگزیدگان در هر بخش معرفی شدند و لوح سپاس و جایزه تهران اهدا شد. جایزه تهران از سال 92 به همت احمد مسجد جامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو کنونی شورای اسلامی شهر تهران پایه‌گذاری شده است.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی تا قسمت ابری همراه با بارش پراکنده در مناطق مرتفع استان پیش بینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز تهران آسمانی کمی ابری خواهد داشت و بعد از ظهر ما شاهد رشد ابر در مناطق شمالی استان خواهیم بود. بیشینه دمای تهران امروز 12، فردا 13 درجه خواهد شد و کمینه دما به 4 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی امروز برای شمیرانات 12، 1، آبلی 2 و 6 درجه زیر صفر، دماوند 6 و 5 درجه زیر صفر، فیروزکوه 6 و 8 درجه زیر صفر، شهریار 11، 3، رباط کریم 13، 0 و ورامین هم 15، 3 خواهد شد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. به اطلاع شما عزیزان میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری سپاس گذاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدار شما. We'll be right back.
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی، تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی؟
بله کارگر که زیاد کردم، ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم، یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
واه واه خدا رو شکر.
شرکت ملی گاز ایران.
صدای شهر.
شهروندان محترم، لطفاً در صورت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی پروتکل‌های بهداشتی رو کاملاً رعایت کنید و سعی کنید فقط در مواقع ضرورت صحبت کنید تا از انتقال ویروس کرونا جلوگیری شود.
ترافیک.
تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و منابر پرترافیک این لحظه پایتخت. خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی، در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی. خیابان جانبازان در مسیر شرق به غرب از مسیر باختر تا میدان سبلان و همینطور بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
کجا از ایستگاه مترو آمدید بیرون؟
بله.
کدوم خط بودین؟
خط تدریش.
وضعیت دستفروشان داخل خود ایستگاه و واگن‌ها چه به چه صورتی بود؟
پره پره، چیپ همه چسبیدن به هم دیگه.
مسافرها یا دستفروشان؟
مسافرها هم دستفروشان میان یک تکی توکی رد میشن. ولی اونم خب یه نون در میارن دیگه، چه چیکار کنن؟
حالا ایده به این باور اعتقاد دارن که این ویروس وقتی که اگه در یک مثلا واگنی باشه، با تردد دستفروشان واگن به واگن و رام به رام قطار حتی خطوط مختلف منتقل میشن. میگن باید دستفروشا رو جمع‌آوری کنن یا سامانده کنن. نظر شما چیه؟
والا نمیدونم، ولی خب این گیت که نون در میارن مسئله نیست برای مردم. هیچ مسئله نداره. خب میان ریاد میشن اونور یه تکی توکی میان اونور اینور نون در میارن.
با توجه به همون ازدحام مسافرین که شما گفتی، این دستفروشا مسئله نیست.
نه مسئله نیست. مسئله نیست. ولی وسط پره. اینا رو جمع کنن، اینا رو درست کنن. کلا کیپه.
بعد سرفاصله حرکت قطارات تو این چند وقته فرق کرده؟
نه خوبه، ما که چند بار اومدیم بلافاصله اومده.
قطار سریع میاد.
قطار سریع اومده.
در ازدحام مسافر.
بله بله بله.
شما از ماسک استفاده کردین؟ چند درصد تو مترو از ماسک استفاده کردین؟
نه همه ماسک دارن الان. همه ماسک دارن تو مترو.
سپاسگزارم.
قربونت آقا. ممنونم آقا.
نظر شما شهروندان عزیز و ارجمند چیه در ارتباط با ساماندهی وضعیت دستفروشان در سطح مترو، با توجه به اینکه این گروه از دستفروشان معتقدن که تنها منبع درآمدشون از همین طریقه؟ به ما بگید بهترین شیوه برخورد با این گروه از دستفروشان چیه و بهترین راهکار چیه؟ 88-822-301 شماره تماس ما و 137-500-46 هم سامانه پیامکی ماست.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88-82-301. مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه آمار مسافران نسبت به اوایل بهمن 10% افزایش یافته، گفته برای پیشگیری از انتقال کرونا در مترو شهروندان باید سفرهایشان را مدیریت کنند. مدیرعامل ستاد معاین فنی خودروهای شهر تهران در مورد ساعت فعالیت مراکز معاین فنی گفته همه مراکز معاین فنی از ساعت 7:30 دقیقه تا ساعت 16 فعال هستند و بعضی از مراکز ساعت‌های بیشتری فعال هستند و در روزهای جمعه نیز بعضی از مراکز کار می‌کنند و مرکز نیایش هم با نوبت‌دهی آنلاین در خدمت شهروندان است. معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5 تهران گفته به زودی قراره در جنت آباد شمالی خیابان ورزش ایجاد کنیم. بخش بعدی ما رو 9:55 دقیقه میشنوید.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.